دکتر فرد پاتنم، مزامیر، سخنرانی سه. فرد پاتنم و تدهیل برانت. این ارائه شماره 3 توسط دکتر فرد پاتنم در مورد کتاب مزامیر است. دکتر پاتنم. در سخنرانی دوم، شعر کوتاهی از کریستینا روستی با عنوان سنگین آب خواندم. و اون شعر همچنین چیز دیگری را نشان می دهد که در مورد شعر به طور کلی صادق است. و آن ایده الگو است. و منظور ما از الگو این است که چیزها تکرار می شوند یا به روش های خاصی کنار هم قرار می گیرند تا تأثیر کلی بیشتر از مجموع اجزای جداگانه باشد. بنابراین در اون شعر، آب سنگین، آب کوتاه، آب ضعیف، آب عمیق، الگوی سوالات، سوالات متوالی، ما را با هر سطر به این سمت سوق می دهد که انتظار سوالی برای سطر بعدی داشته باشیم. و می توانیم به الگوها در مقیاس بسیار کوچک و الگوها در مقیاس بسیار بزرگ نگاه کنیم. در صحبت در مورد شعر کتاب مقدس و با نگاه به بخش زیادی از آنچه که به نظر می رسد لکنت زبان ذهنی باشد، به نظر می رسد شاعران خود را تکرار می کنند. آنها یک چیز می گویند، سپس دوباره آن را می گویند، آنها یک چیز می گویند، دوباره آن را می گویند، آنها یک چیز می گویند. پس مزمور 2 چرا ملت‌ها شورش می‌کنند و قوم‌ها بیهوده تدبیر می‌کنند؟ خب اینها تقریباً یک معنی می‌دهند، اینطور نیست. پادشاهان آیه 2 پادشاهان زمین قیام می‌کنند، حاکمان علیه خداوند و علیه مسیح او با هم مشورت می‌کنند. پس آنها قیام می‌کنند، با هم مشورت می‌کنند، این پادشاهان زمین حاکمان هستند. بیایید قید و بندهای آنها را پاره کنیم و بندهای آنها را از خود دور کنیم. این دو تقریباً دقیقاً یکسان به نظر می رسند. آیه 4 آن که در آسمان ها نشسته است، می خندد، خداوند آنها را مسخره می کند. آیه 5 سپس او با خشم خود با آنها صحبت خواهد کرد و آنها را در خشم خود خواهد ترساند. خب، مورد 5 کمی متفاوت است. دقیقاً همان تفاوت بین صحبت کردن با کسی و ترساندن او نیست. و این هم به این نکته اشاره می کند که اغلب جمله 2 کمی اغراق‌آمیزتر است. و اون رو کمی قوی تر میکنه. اما نکته این است که ما در شعر کتاب مقدس این تعامل مداوم رو میبینیم، جایی که شاعر چیزی میگه و سپس چیزی میگه که بسیار نزدیک به اون است، اما دقیقاً به همون شکل نیست. و در شعر انگلیسی قافیه راهی برای سازماندهی یک شعر است. بنابراین اگر بتوانید تا اینجا رو به خاطر بیاورید، وقتی غزل‌ها رو مطالعه میکردید، میدونید که طرح قافیه این است که بنابراین مصرع اول است و مصرع دوم است، با کلمهایی که صدایی شبیه به دارد به پایان میرسد و می شود و این الگو تکرار می شود. بنابراین مصرع اول و 4 صدایی مشابه دارند، مصرع دوم و 3 صدایی مشابه دارند و سپس مصرع 5 و 8 و علی آخر. خب در شعر انگلیسی قافیه اغلب یک روش سازماندهی است. ابزاری است که میتواند برای سازماندهی یک شعر با نشان دادن اینکه کدام مصرعها با هم میآیند مورد استفاده قرار گیرد. شعر عبری از قافیه استفاده نمی کند. در عوض از چیزی استفاده می کند که به آن توازی می گویند. و این ایده است که یک مصرع، مصرع قبل از خود را منعکس می کند یا می توانیم برعکس بگوییم یک مصرع، مصرع بعد از خود را منعکس یا پیش بینی می کند. این چیست؟ خب، این یک خلاصه خیلی سریع است. در یک مقطع، خاخام ها گفتند که خدا هرگز خود را تکرار نخواهد کرد. بنابراین، این دو سطر باید معنای بسیار متفاوتی داشته باشند. و آنها سعی می کنند تا حد امکان تفاوتهای بین این دو خط را کشف کنند. پس چگونه می توانیم ملت ها را از مردم تشخیص دهیم؟ چگونه می توانیم در یک آشوب بودن را از ابداع پوچی یا چیزی پوچ تشخیص دهیم؟ و این کار امکان پذیر است. اما بعد، شاید در قرن 17، اسقف اعظم لوسی یک سری سخنرانی ارائه داد. او در واقع در مورد چیز دیگری بحث می کرد. اما در طول مسیر، او گفت که شعر کتاب مقدس را می توان به عنوان شعری توصیف کرد که از موازی سازی تشکیل شده است، به طوری که سطرها با یکدیگر موازی هستند. و معمولاً 2 است، گاهی 3 یا 4، حتی 5. این بسیار نادر است. معمولاً 2، گاهی 3. و لوس گفت 3 از این روابط بین سطرها وجود دارد. گاهی اوقات آنها یک چیز را میگویند، مانند این مثالها در مزمور 1. در واقع این احتمالاً رایج‌ترین نوع توازی در کتاب مزامیر است. از سوی دیگر، همانطور که انتظار داریم، در کتاب امثال چون بین خرد و حماقت تضاد وجود دارد. نوع عادی یا نوع معمول توازی تضادی است که در آن تقریباً برعکس گفته می شود. بنابراین زن خردمند خانه‌اش را می سازد، اما زن نادان آن را با دست خود خراب می کند. یا پسر خردمند پدرش را خوشحال می کند، پسر نادان مایه غم پدرش است، متاسفم مایه غم مادر است. بنابراین همانطور که می دانید، این دو سطر با یکدیگر در تضاد هستند. ضمناً تضاد در سطر دوم بین پدر و مادر نیست، بلکه بین تأثیری است که رفتار پسر، نوع پسر و تأثیر رفتار او بر والدینش داره. این امثال ساعت 10:01 است. و موارد زیادی در کتاب مقدس وجود دارد که هیچ توازی وجود ندارد. حالا دوباره ترجمه های ما و به طور کلی به نظر من نگاه محققان به این موضوع این است که باید در جایی یک توازی وجود داشته باشد. اما در عوض به نظر می رسد آنچه داریم فقط خطوطی با طولهای متفاوت هستند. اکثر آنها نسبتاً کوتاه هستند. در زبان عبری آنها کاملاً کوتاه هستند. بنابراین در زبان عبری میانگین تعداد کلمات هر ضربال مثل بین 7 است. وقتی اون را به انگلیسی ترجمه می کنید، بسته به کاری که باید انجام دهند، به 13 و تا حدود 28 کلمه می رسد. بنابراین آنها دیگر به ضربال مثل‌های صوتی اعتقادی ندارند. و همین موضوع در مورد کتاب مزامیر نیز صادق است. جایی که می دانید وقتی شروع به ترجمه می کنند، همه چیز کش می آید و باید جابجا شود زیرا زبانها متفاوت هستند. اما با این وجود می توانیم ببینیم که اگر مزمور 2 رو بخونیم و من قصد ندارم اون آیات رو دوباره بخونم، به شما اجازه می دهم خودتون اونها رو بخونید. وقتی به آیه 6 می رسیم، آیه 6 در واقع یک جمله واحد است برخلاف 5 آیه قبل از اون. آیات اول تا 5 هر کدام از 2 خط موازی تشکیل شده اند. بنابراین آیه 3 بیایید بندهایشان را از هم بگسلیم و ریسمانهایشان را از خود دور کنیم. آیه 4 و آیه 5 هم همین کار را می کنند. آیه 6 از یک سطر تشکیل شده است. طول اون 2 است. در واقع بیش از 2 طول هر یک از سطرهای قبل از آن است که همه آنها معمولاً 3 هستند. گاهی اوقات 4 در عبری. و این شعر در زبان عبری 7 دارد که البته خیلی بیشتر از تعداد کلمات در زبان انگلیسی است. این یک روش نسبتاً استاندارد در اشعار کتاب مقدس است که به خواننده نشان می‌دهد به پایان یک بخش رسیده ایم. گاهی اوقات سطری که نشان می‌دهد به پایان یک بخش رسیده ایم بسیار کوتاه، 1 یا 2 خواهد بود. معمولاً این مصرع بسیار طولانی‌تر از مصرع‌های قبلی است. سوال بزرگ یا سرنخ اصلی در واقع این است که شاعر الگویی را ایجاد می کند و سپس کاری می کند که اون الگو را می شکند. بنابراین در 5 آیه اول مزمور 2 می خوانیم 3 و غیره و غیره. و بعد ناگهان 7. و بنابراین باید با خودمان بگوییم وای اینجا چه خبر است؟ نه فقط اینکه معنیاش چیست بلکه چرا او این کار را به این شکل انجام داده است؟ زیرا در واقع با شروع از آیه 7، آیه 7 بخش جدیدی از مزمور 2 را آغاز می کند. این مزمور اکنون مزمور نویس است که در آن از خداوند نقل قول می کند. و ما این بحث را در مورد رابطه آنها داریم، آیات 7-9 و سپس در 10-12 احضاری هایی برای آن دسته از پادشاهانی است که در آیات اول تا 3 شورش می کردند. سراینده مزامیر در آیات 10-12 آنها را به تسلیم و اطاعت فرا می خواند. و در واقع در هر یک از این موارد نوعی ناپیوستگی در خود شعر می بینیم. در زبان انگلیسی ما این کار را بارها با خالی گذاشتن یک سطر انجام می دهیم که در نسخه من از این نسخه مزامیر 2 نیز صادق است. به عنوان مثال پس از آیات 3-6 سطرهای خالی وجود دارد. اما باز هم آنها اصیل نیستند. آنها توسط ویراستاران اضافه شده اند. در انگلیسی ما این کار را با استفاده از قافیه نیز انجام می دهیم. زبان عبری این کار را با استفاده از سبک توازی، نو و طول سطر انجام می دهد. بنابراین وقتی شعری را می خوانیم، متوجه می شیم که توجه به نحوه ساخت اون، یعنی نحوه ساخت قطعات، در واقع به سرنخی در مورد نحوه ساخت کل مزمور تبدیل می شود. ممکن است بگویند، آیا این نوعی فضل فروشی نیست؟ چرا باید نگران نحوه ساخت کل شعر باشیم؟ زیرا آیا هدف ما از مطالعه کتاب مقدس تسلیم شدن در برابر آنچه میگوید نیست؟ و بخشی از این تسلیم شدن این است که یاد بگیریم افکار شاعر را پس از او یا پس از او تصور کنیم. بگذارید برای لحظه‌های جای بحث را عوض کنم. فرض کنید قرار است جلسه مطالعه کتاب مقدس یا موعظه یا درس مدرسه یک شنبه در مورد مزمور 113 را رهبری کنید. خب، شما میگویید، خب، اولین نکته من در آیه 5 است. نکته دوم من در آیات 2 و 3 است. نکته سوم من در آیه 9 است. و نکته چهارم من، نتیجه گیری، آیه اول است. مشکل این چیست؟ خب، فکر میکنم مشکل واقعی این است که شاعر اون را به این شکل ننوشته است. او به ترتیبی که من به اون ابیات دادم فکر نمیکرد، یادم نمیآید، اما او به 5, 4, 3, 2 فکر نمیکرد، او به 1 تا 9 فکر میکرد. خب، شماره ابیات اصلی نبودند، اما او به ترتیبی که نوشته شده بود، به آن فکر میکرد. او میخواهد ما اون را به اون ترتیب بخونیم تا وقتی به بیت 9 میرسیم، چه فکر کنیم مهمترین بیت است، یا نکته دوم یا هر چیز دیگری، هر طور که به اون فکر کنیم، پس از خواندن آیات 1 تا 8 و با تفکر در مورد آنچه آیات 1 تا 8 میگویند، به بیت 9 برسیم. همین موضوع را وقتی در مورد توازی صحبت میکنیم، میگوییم، من اینجا 2 سطر دارم. این 2 سطر چطور هستند؟ همیشه از خودمان میپرسیم، هر سطر چه ارتباطی با سطر بعدی دارد؟ چون شاعر آن را اینگونه نوشته است. هر سطر، سطر قبل از خود را منعکس می کند یا در تضاد با آن است یا از آن فاصله می گیرد. بنابراین آیه 2 مزمور 113 را می خوانیم، نام یهوه از این زمان تا ابد متبارک باد، از طلوع خورشید تا غروب آن، نام یهوه ستوده باد، وای این 2 آیه طولانی هستند. و در واقع آنها بسیار طولانی هستند. آنها جملات واحدی هستند. بنابراین هیچ توازی در درون آیه وجود ندارد، بلکه در عوض 2 آیه به طور کلی با یکدیگر موازی هستند. خب، در ابتدا داریم، این واقعا جالب است. شما به این در کتاب مقدس خود نگاه کنید، آیه 2 برای سطر، متبرک باد، نام خداوند، آیه 3 سطر، بسیار خوب، اینجا، نام خداوند، باید ستایش شود. این چیزها موازی هستند. و به 2 خط وسط، 2 خط و 3 خط، از این زمان به بعد و تا ابد، از طلوع خورشید تا غروب آن، زمان و مکان، از شرق تا غرب نگاه کنید. این صحبت از زمان نیست. خب، این جالب نیست. میبینید چه کار کرد؟ او فقط این ایده را مطرح کرد که خدا باید در همه جا و همیشه ستایش شود. و او فقط این را نگفت. در عوض، او کمی آن را وارونه کرد و از ما پرسید، آن چه شکلی میتواند باشد؟ یا چگونه می توانیم فکر کنیم، اصلا چگونه می توانیم در مورد آن فکر کنیم. و بنابراین این یک ایده بسیار انتزاعی را می گیرد و آن را کمی ملموستر می کند. به جای اینکه بگه همیشه و همه جا، از این زمان به بعد این بار، من می دانم این زمان چیست. و برای همیشه، من دقیقا نمی دانم این به چه معناست، اما مدت زیادی ادامه دارد. و از شرق تا غرب، من می دانم که این چیست. و قرار دادن اون 2 چیز در وسط و قرار دادن دیگری در بیرون در یک الگوی بسیار رایج کتاب مقدس که به اون کیاسم یا تواط میگویند. چون وقتی اون رو به شیوهای خاص مرتب میکنید و خطوطی رو به هم متصل میکنید، حرف چی رو میسازد که در یونانی شبیه که ما است. و بنابراین مردم چیزی شبیه به این را کیاسم، چیزم یا تواط حروف مینامند. ما واقعا نمیدونیم که چرا آنها چیزها را به صورت تواط حروف مینوشتند. هیچ کتابچه راهنمای شعر عبری از قرن 10 قبل از میلاد وجود ندارد که من دوست دارم اون را کشف کنم. اما می دانیم که آنها این کار را بارها و بارها انجام دادند. گاهی اوقات، مثلا در زربال مثلها، جایی که سطرهای متضاد دارید، از آن استفاده می شود. و بنابراین کلمات به ترتیب خود وارونه می شوند. و این درست با تضاد در معنای مصرها همراه است. مواقع دیگر، مثل اینجا، 2 مصرع معنای یکسانی دارند، اما برعکس. به نظر می رسد، خب، شاید تا به حال به این فکر کرده اید. وقتی شاعری می نشیند تا غزلی بنویسد، تصمیم گرفته است که در 140 هجا که به گروه های 10 هجایی تقسیم شدند، ارتباط برقرار کند که هر هجای 10 اون در یک طرح قافیه خاص قرار می گیرد و از یک وزن خاص پیروی می کند. مثل اون ایامبیک. با یک ساختار منطقی خاص متشکل از 8 سطر که یک مشکل، یک سوال یا یک موقعیت رو مطرح میکنه و 6 سطر که اون را حل یا توضیح میدهد، تنظیم میشود. یا 12 سطر، نوع دیگری از غزل، 12 سطر که یک مشکل را مطرح می کند و 2 سطر که به نوعی آن را در بر می گیرد یا بیشتر در شکسپیر آن را وارونه می کند. چرا آنها چیزها را به صورت تقاطع حروف می نوشتند؟ هیچ کتابچه راهنمای شعر عبری از قرن 10 قبل از میلاد وجود ندارد که من دوست دارم اون را کشف کنم. شاعر چه کار کرده؟ خب، خودش را خیلی محدود کرده. سی اس لوئیس یک بار یک غزل نوشت و گفت آنقدر سخت بوده که دیگر هرگز غزل دیگری نخواهد نوشت. در واقع این درست نیست. او چند شعر دیگر هم نوشت، اما انجام این کار خیلی دشوار است. چرا کسی باید این کار را بکند؟ چرا کسی باید بگه که من میخواهم شعری با ضرب آهنگ متقاطع بنویسم، به طوری که مصرعها باید تقریبا در یک راستا و با طول یکسان باشند، در غیر این صورت درست به نظر نمیرسد، متناسب نیست. شما باید کلماتی داشته باشید که به نوعی با یکدیگر مطابقت داشته باشند. شما باید مفاهیمی داشته باشید که در این چارچوب بگنجد. ما در مورد ستایش، زمان، مکان، حمد یا برکت صحبت خواهیم کرد تا این الگویی را که در کلمات و ایده ها نشان داده می شود، به دست آوریم. خب، ما واقعا نمی دانیم. چرا کسی باید تصمیم بگیرد غزل بنویسد و خودش را به این شکنجه بسپارد؟ خب، بخشی از آن به این دلیل است که این قالبی است که شناخته شده است. و بنابراین این قالبی است که استفاده می شود. این روشی است که آنها می نوشتند. درست مثل شیوه شعر سرایی آنها با موازی سازی. آنها شعر کوتاه نمی نوشتند. در کتاب مقدس شعر کوتاه وجود ندارد، اما اشعار عالی زیادی سرودند که با دقت بسیار کنار هم چیده و ساختار یافتند، همانطور که در 4 سخنرانی مشترکمان خواهیم دید. اگر به مزمور 114 نگاه کنید، مزمور کوتاهی با 8 است. هر سطر قبل از خود را منعکس می کند و تکرار بسیار دقیقی در آن وجود دارد. بنابراین می گوید هنگامی که اسرائیل از مصر به خانه یعقوب، از میان مردمی با زبان لکنتدار بیرون آمد، یهودا پناهگاه او و اسرائیل قلم رو او شد. دریا نگریست و گریخت. اردن به عقب برگشت. کوها مانند قوچها و تپه ها مانند برها به جست و خیز افتادند. چه مشکلی داری؟ ترجمهش کمی سخت است. از دریا فرار میکنی، از اردن عقب میکشی، از کوها مثل قوچ میپری، از تپه ها مثل بره. زمین در حضور خداوند بلرز، در حضور خدای یعقوب که صخره را به برکه آب و سنگ خارا را به منبع آب تبدیل کرد. هر سطر قبل از خود را منعکس میکند. و در واقع آنها آنقدر سطر قبل از خود را منعکس میکنند که معمولا یا چندین بار فعل را از سطر دوم حذف میکنند. بنابراین، وقتی اسرائیل از مصر خارج شد، خاندان یعقوب از مردمی با زبان عجیب و غریب نمیگوید که خاندان یعقوب از مردمی با زبان عجیب و غریب یا زبان لکنتدار خارج شدند. خب، این خیلی رایج است. شاعر از ما میخواهد فعل مصر اول را به مصر دوم بیاوریم. میبینید، این روش خیلی هوشمندانه برای جلب توجه ماست، اینطور نیست. من باید به اندازه کافی از مصرع قبل را به خاطر بیاورم تا مطمئن شم فعلی را که او مد نظر داره در مصرع دوم قرار می دهم. منظورم فعل نیست، انگار وقتی اسرائیل از مصر بیرون رفت، خاندان یعقوب تا نیمه شب پس از طاعون مرگ نخست‌زاده از قومی با زبان بیگانه با عجله بیرون رفتند. او این را نمی گوید. فقط می گوید بیرون رفت. یا یهودا پناهگاه او شد. اسرائیل فقط میگوید اسرائیل قلمرو او شد. خیلی وقتها ترجمه های انگلیسی ما فعل را در سطر دوم قرار میدهند یا چیزی را اونجا میگذارند چون فکر میکنند ممکن است فهمیدنش برای ما خیلی سخت باشد. اما اگر آنجا نباشد به این دلیل است که آنجا نیست. و به این دلیل است که شاعر به شیوهایی مینویسد که در واقع آن دو مصرع را بیشتر از زمانی که در مصرع دوم فعل میآورد به هم پیوند میدهد. بنابراین وقتی به این نگاه میکنیم و کمی بیشتر به این مزمور نگاه میکنیم، میبینیم که آیات 3 و 4 در آیات 5 و 6 منعکس شدند. بنابراین در آیات 3 و 4 دریا نگریست و گریخت، آردن به عقب برگشت، کوها مانند قوچها به جست و خیز افتادند و تپه ها مانند برها. چه چیزی شما را آزار میدهد؟ چه مشکلی دارید؟ ببینید که فرار میکنید، میبینید به بند 3 الف برمیگردد. بند 5 با بند 3 بند 6 الف و بند 6 با بند 4 الف و 4 مرتبط هستند. و در واقع آنها 4 و 6 در زبان عبری یکسان هستند، یکسان زیرا در زبان عبری علامت سوال وجود ندارد. ببخشید، می دانم که این شما را ناامید می کند، اما آنها اضافه شده اند. بنابراین فقط می گوید تپه هایی مانند بره ها. و با این حال از متن متوجه می شیم که اولی یک جمله خبری و دومی یک سوال است. خب، در بررسی توازی، هر بار از خودمان می پرسیم که رابطه بین این دو خط چیست؟ حال، چه با اصطلاحات لوس، اسقف لوس یا اسقف اعظم لوس روبرو شویم، این اصطلاحات واقعا نکته اصلی نیستند. در واقع، گاهی اوقات این اصطلاحات می توانند سر راه ما قرار بگیرند، به طوری که مردم انواع اصطلاحات را برای توصیف رابطه بین خطوط دارند. کتاب‌های کامل، کتاب‌های بزرگی در مورد توصیف و تحلیل ساختارهای موازی و توازی در زبان عبری کتاب مقدس نوشته شده است. مسئله واقعی که ما با اون سر و کار داریم این است که وقتی شاعر این شعر را سروده، در واقع دو جمله جداگانه ننوشته که قرار باشد به نحوی مانند الف به علاوه به که برابر با الف یا جست به هم بچسبند، چیز جدیدی باشه. بلکه در عوض، این یک جمله واحد است که از دو بخش تشکیل شده است. بنابراین، خواندن مصرع اول یک آیه بدون خواندن مصرع دوم یا سوم، اگر مصرع سومی وجود داشته باشد، نامشروع است. هرگز قرار نبوده که این مصرع به عنوان یک گزاره واحد و مجزا فهمیده شود. خواندن مصرع دوم یک آیه بدون خواندن آن با توجه به مصرع اول نیز نامشروع است. منظور آیه یا تشبیه بود، نباید بگیم آیه، چون خطوط موازی می توانند در تقسیمات آیه امتداد یابند. چون دوباره به یاد داشته باشید، مرزهای آیه خیلی متأخرتر از متن کتاب مقدس، متن اصلی هستند. خطوط موازی با هم، همه آنها با هم، یک جمله، یک ادعا، یک سوال، یک دعا یا هر چیز دیگری را ایجاد می کنند، هر چیز دیگری که ممکن است باشد. بنابراین ما سعی داریم بپرسیم رابطه بین اینها چیست؟ خط دوم چه چیزی به خط اول اضافه می کند؟ یا خط اول چه کمکی می کند؟ خط اول چگونه به ما در درک خط دوم کمک می کند؟ چون بالاخره اگر اون را پشت سر هم بخونیم که هیچ انتخابی در مورد اون نداریم، منظورم این است که زبان این گونه کار می کند، درست است. یک کلمه در یک زمان. بنابراین ما از یک خط به خط بعدی می خونیم. من این خط را می خوانم که اکنون پایهایی برای درک خط بعدی می شود که تقریبا همونطور که می توان گفت بر روی اون ساخته شده است. بنابراین برای درک ساختمان باید پایه را بفهمیم یا من استعاره هایم را با هم ترکیب می کنم. می دانم که این مشکل ساز است. اما ما می پرسیم این چیزها چه ارتباطی با هم دارند؟ و او با کنار هم قرار دادن این دو ایده چه می گوید؟ پس حتی چرا او می‌خواهد ما بدونیم که مصر به نحوی با مردمی با زبان لکنتدار یا زبانی بیگانه یا عجیب در آیه اول مزمور 114 شناخته می‌شود؟ چرا فقط نمی‌گوید از سرزمین نیل؟ منظورم این است که سرزمین فرعون، سرزمینی که یوسف در آن دومین فرمانده بود، می‌توانیم از چیزهای زیادی استفاده کنیم. اما چرا او اون اصطلاح خاص یا اون ایده خاص را انتخاب کرد تا با دیگری آنچه در سطر اول گفت، موازی باشد. و حتی می توانیم از ابتدا بپرسیم، چرا اون کلمه را در سطر اول انتخاب کرد؟ چرا نمی گوییم، وقتی اسرائیل از مصر بیرون رفت، چرا نمی گوییم وقتی اسرائیل از مردمی با زبان عجیب، خاندان یعقوب از مصر بیرون رفت؟ آیا این اهمیتی دارد؟ آه، می بینید، این بخشی از کل مسئله انتخاب نویسنده در یک شعر است. بنابراین، اگر شما یک غزل می نویسید، نمی توانید از 140 و 2 هجا استفاده کنید، نمی توانید این کار را انجام دهید. باید یک کلمه دیگه پیدا کنی. باید با قافیهاش جور در بیایی. تو از این کلمه خوشت میاد، اما قافیه نداره. ببخشید، باید از شرش خلاص بشی. برو یکی دیگه بردار. چون تو انتخاب کردی که به یه روش خاص ارتباط برقرار کنی، برای اینکه واقعاً به اون روش ارتباط برقرار کنی، باید از قوانین و قراردادهای اون روش ارتباطی پیروی کنی. و در اشعار کتاب مقدس، رسم معمول این است که سطرها موازی باشند. همانطور که قبلاً گفتم، همه سطرها موازی نیستند. ترجمه های ما اینطور به نظر می رسند، زیرا خیلی خیلی به ندرت پیش می آید که یک ترجمه، کل یک سطر متن را به صورت یک جمله واحد در تمام صفحه بنویسد. در عوض، من دلیل این امر را مطمئن نیستم و انگیزه ها را رد نمی کنم. بخشی از آن به دلیل روی آوردن به کتاب مقدس های دوستونی است که داشتن سطرهای طولانی را دشوارتر یا غیر ممکن می کند. با این حال، نکته دوم به نظر من این اعتقاد از سوی محققان به طور کلی است که اشعار کتاب مقدس باید موازی باشند. و بنابراین ما دو سطر خواهیم داشت حتی اگر آنها آنجا نباشند. ما فقط جایی را انتخاب می کنیم که اون را بشکنیم، جایی که منطقی باشد، اون را بعد از فعل بشکنیم و مفعول را در سطر دوم یا چیزی شبیه به اون قرار دهیم. بنابراین اگر به مزمور دو برگردید، چیزی که در ابتدای این سخنرانی به آن نگاه کردیم، در مزمور دو می بینیم که می گوید چرا ملت‌ها در شورش هستند و قوم‌ها بیهوده تدبیر می کنند. آیه اول بسیار موازی، قوم‌ها، ملت‌ها، شورش بیهوده تدبیر می کنند. پادشاهان زمین موضع خود را می گیرند و حاکمان با هم مشورت می کنند. خب، پادشاهان زمین، حاکمان، موضع خود را می گیرند، با هم مشورت می کنند. همه اینها کاملا شبیه به هم به نظر می رسد. اما به آخری نگاه کنید، در واقع، در این ترجمه خاص، یک سطر سوم در آیه دوم وجود دارد که می گوید، علیه یهوه و علیه ماسه شدهش. اما در واقع، این درست نیست، نه. چون این یک جمله نیست، یک عبارت نیست، فقط یک عبارت است. و واقعاً بخشی از سطر دوم آیه دوم است. اما از نحوهی ترجمه اینطور به نظر می رسد که انگار، او، به نحوی این یک سطر سوم است که به دو سطر اول اضافه شده است. و من باید بفهمم که این سطر چه ارتباطی با آن دارد. خب، به این دلیل مرتبط است که فقط مفعول غیر مستقیم فعل سطر دوم است. بنابراین چیزی که در واقع داریم سه سطر است که هر سطر شامل سه کلمه است. و سپس سطر چهارم هفت کلمه دارد. و سپس شش سطر دیگر داریم که هر کدام سه یا چهار کلمه دارند و سپس بیت ششم هفت کلمه دارد. بنابراین ما در واقع بعد از بیت دوم یک شکست کوچک در ساختار داریم. و این باید باعث شود که از خود بپرسیم، خب، اگر شکستی در ساختار وجود دارد، آیا دلیلی وجود دارد؟ آیا خودسرانه است؟ نه، می‌بینید، خطر همین است. این که بگوییم او این کار را به دلایل شاعرانه یا جلوه شاعرانه انجام داده است. ببینید، این واقعاً یک تفره رفتن است دوستان. ما نمی‌توانیم این را بگوییم. چون شاعران خودسرانه کاری انجام نمی‌دهند. فکر می‌کنم گاهی اوقات می‌توانیم چیزها را تفسیر کنیم و به تفسیرهای بسیار دقیقی برسیم و از خود بپرسیم آیا واقعاً این اتفاق می‌افتد؟ اما بگذارید خلاصه ای از این نقل قول بسیار کوتاه از کتاب مالی پیکارت را بخوانم. او میگوید آیا من این را از خودم میسازم؟ آیا این میتواند واقعی باشد؟ خب، من نمیتوانم نقل قول را بخوانم. اما میتوانم آن را برای شما به طور خلاصه بیان کنم. او میگوید آیا واقعا ممکن است که تمام این معنا در این سطرها، یعنی این تعامل صدا و تصویر معنا و عمل کرد و طول سطر و ساختار گنجانده شده باشد؟ و او میگوید خب میدانید وقتی یک شاعر کار میکند در واقع مغز راست او مشغول به کار است و مغز چپ او را به کاری که سعی در انجام آن دارد مشغول میکند. بنابراین اتفاقاتی به صورت همافزایی در فرایند خلق شعر رخ میدهد که ممکن است شاعر حتی از آنها کاملا آگاه نباشد. اما اینها در واقع جزئی جدایی ناپذیر از ماهیت معنای شعر هستند زیرا بخشی از ساختار آن هستند. و به یاد داشته باشید، ما به ساختار فکر میکنیم زیرا میخواییم همونطور که شاعر پس از او به افکارش فکر میکند، فکر کنیم. بنابراین میگوییم اگرچه به نظر میرسد و اکثر ترجمه ها در مزمور دو به جای آیه دو وقفه را بعد از آیه سه قرار میدهند، اما به نظر میرسد که باید آنجا باشد. اما با توجه به نحوه ساخت شعر، وقفه باید به نحوی بعد از آیه دو بیاید. آیه سه به طور خلاصه بیان شده است. خب، چیزهای دیگری هم وجود دارد که آیه 4 را ناقص می‌کند، چون اگر ادامه دهید، متوجه می‌شوید که آیه 4 آشکارا درباره خداوند صحبت می‌کند، در حالی که آیه 3 همچنان درباره پادشاهان و حاکمان زمین صحبت می‌کند که در آیات 1 و 2 مشورت می‌کنند و غیره. بنابراین آیات 1، 2 و 3 از نظر محتوا به هم پیوسته‌اند. اما آیه 3 توسط ساختار آیات 1 و 2 از آیات 1 و 2 جدا شده است. در واقع بسیار خوب، میدونم که این منصفانه نیست، اما میخواهم چیزی به زبان عبری به شما نشان دهم که در مزمور دو آیات یک و دو واقعا شگفت‌انگیز است. در چهار سطر اول، یعنی آیات اول و دوم، چهار فعل وجود دارد. فعل اول، بیایید آن را در عبری کامل بنامیم. فعل بعدی ناقص است. فعل سوم ناقص است. و فعل چهارم کامل است. بنابراین می‌بینید ما دوباره به الگوی ابا برگشتیم. اون چیز مربوط به تقاطع که در موردش صحبت کردیم. آیا این یک تصادف است؟ آیا شاعر نمی‌دانسته که از آن صیغه‌ای فعل استفاده می‌کند؟ یا اینکه او فقط آنها را به شکلی که اتفاق افتاده در آن چیدمان قرار داده است؟ در واقع اگر می‌دانستیم که در زبان عبری نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، اینجاست که صحبت کردن در ترجمه کمی دشوار می‌شود. اما اگر واقعاً آیه را بنویسیم و بگیم که نهاد هر سطر را و فعل را با گزاره یا مفعول را که می‌نامیم، متوجه می‌شویم که ترتیب جملات در واقع معکوس شده است. به طوری که تمام آیه اول یک تقاطع و تمام آیه دوم یک تقاطع است. و سپس چهار فعل در آیات یک و دو، دو تقاطع را با ایجاد یک تقاطع متفاوت به هم پیوند می‌دهند. و ما می‌گوییم آیا این تصادفی است؟ من فکر نمی‌کنم. و آیات 3، 4، 5 به نوع دیگری از توازی می روند که در آن اگر فعل، یعنی فاعل فعل مفعول را انجام می دادیم، فقط اب می شد، آنها فقط یکسان هستند. دیگر هیچ پیوند و پیوندی وجود ندارد. تصادف. نه. شاعر دقیقا می دانست که چیست، شاید ما دقیقا ندانیم که چرا این کار را می کرده است. اما او این کار را خیلی عمدی انجام می داد. و می‌بینید این بخشی از خواندن یک شعر است که فقط بگویید وای این واقعاً عالیه. این یک واکنش مشروع به شعر است. و بعد شروع کنیم و بعد بگوییم چرا جالب است. و چرا او اینقدر سخت تلاش می‌کند تا آن را اینگونه جلوه دهد. دلیلی در جایی وجود دارد. حتی اگر نتوانیم در مورد آن فکر کنیم، بخشی از این فرایند این است که در مورد آنچه ممکن است زیربنای این باشد تأمل کنیم. بگذارید یک نوع دیگر از تکرار را به شما نشان دهم و سپس به سراغ ساختارهای کوچکتر می روم. برگردیم به مزمور 113. مزمور 113 آغاز گروهی از مزامیر است که از 113 تا 118 ادامه دارند و به آنها سرود مصری می گویند، سرودی که هر ساله در عید فصح خوانده می شود. و وجه مشترک همه این مزامیر این است که کلمه هللویاه را دارند که به معنی ستایش یهوه است که شکل کوتاه شده کلمه یهوه است. بنابراین خداوند را در ابتدا یا انتها یا هر دو ستایش کنید. مزمور 113 با ستایش خداوند هللویاه آغاز می شود و با ستایش خداوند هللویاه پایان می یابد. این موازی نیست. منظورم این است که این موازی بودن است زیرا آنها موازی هستند. اما در واقع تکرار است که دقیقاً به معنای یکسان است. حال وقتی چنین چیزی در ابتدای یا انتهای یک مزمور اتفاق می‌افتد، چرا یک شاعر باید این کار را انجام دهد؟ چرا باید آنچه را که در ابتدا گفته است دوباره تکرار کند؟ در مزمور 103 ای جان من خداوند را ستایش کن. در پایان مزمور 103 ای جان من خداوند را ستایش کن. چرا شاعر باید این کار را انجام دهد؟ در مورد این فکر کنید. دفعه اول یا وقتی مزمور 113 را می‌خوانیم، فرض کنیم که با انواع و اقسام باورهای الهیاتی نمی‌آییم. خب، پس مزمور 113 را می‌خوانیم و در آن آمده است خداوند را ستایش کنید. واکنش طبیعی چیست؟ شاید یادتون باشد وقتی 8 ساله بودید، پدرتون گفت زباله‌ها را بیرون ببرید. واکنش طبیعی چیست؟ چرا؟ بله، بنابراین وقتی به انتهای مزمور می رسیم و حمد و ستایش خداوند را می خوانیم، به این چرا از قبل پاسخ داده شده است. بنابراین می بینید اگرچه تکرار می شود، تکرار است، کلمات، محتوای کلمات یکسان هستند. معنا و عملکرد اظهارات بسیار متفاوت است. مورد اول احضار است. مورد دوم فراخوانی است که در عین حال یادآوری نیز هست، زیرا در آیات 4 تا 9 او با توضیح اینکه خداوند چقدر بزرگ است و چقدر نسبت به قوم خود سخاوتمند و مهربان است، دلایل متعددی برای ستایش او به ما می‌دهد. بنابراین اگرچه آنها موازی هستند، در واقع تکرار، اما عملکرد یکسانی ندارند، معنای واژگانی یکسانی ندارند، معنای فرهنگ لغتی یکسانی ندارند، اما هدف یکسانی ندارند. در مورد مزمور 103 نیز همینطور است، ای جان من، خداوند را ستایش کن. تفاوت زیادی بین گفتن آن در ابتدای مزمور، یعنی شروع مزمور به این شکل، و گفتن دوباره آن در پایان، 22 آیه بعد یا 21 آیه بعد در آیه 22 وجود دارد، زمانی که او فهرست عظیمی از تمام کارهای خوبی را که خداوند برای قوم خود انجام داده است، مرور کرده است. اکنون می دانیم که چه کسی را برکت می دهیم، چرا او را برکت می دهیم، او برای ما چه کاری انجام داده است. این اتفاقاً به یکی دیگر از ویژگی‌های سرودهای ستایش، این مزامیر پرستش و ستایش اشاره می‌کند و اون این است که مزمور، کتاب مقدس، هرگز ما را به ستایش خدا صرفاً به دلیل وجود او فرا نمی‌خواند. بعضی وقتها ممکن است این جمله را بشنوید، مردم می‌گویند: خب، من نمی‌خواهم خدا را به خاطر کارهایی که برایم انجام داده ستایش کنم. فقط می‌خواهم او را به خاطر خودش ستایش کنم. متاسفم که این را میگویم، این حرف خلاف کتاب مقدس است. کتاب مقدس همیشه به ما دلیل میدهد. و این دلایل اغلب منافع شخصی ما هستند. کاری که خدا برای من انجام داده، کاری که خدا برای ما انجام داده، به همین دلیل است که ما او را ستایش میکنیم. گاهی اوقات به دلیل خلقت، کار خلقت است. اغلب اوقات در واقع کار نجات یا رهایی است. و نکته واقعاً قابل توجه، اگر به فصل‌های چهارم و پنجم مکاشفه مراجعه کنید، وقت زیادی برای بررسی آن نمی‌گذاریم. سه سرود وجود دارد که یوحنا در پرستش آسمانی می‌شنود، زمانی که توسط روح القدس به آسمان برده می‌شود. مورد اول بسیار گسترده است. مورد دوم خدا را به خاطر کار خلقت و مشیت او که از خلقتش حمایت می‌کند، ستایش می‌کند. و مورد سوم بره را به خاطر کار نجات ستایش می‌کند. همون دلایلی که برای ستایش خدا در کتاب مزامیر میابیم. این دلیل دیگری است که ما در مورد شعر کتاب مقدس صحبت میکنیم، نه شعر عهد عتیق، زیرا در واقع همه یکی هستند. برخی به زبان عبری و برخی به زبان یونانی نوشته شدند، اما همه یکی هستند. بنابراین، ما به رابطه بین سطرها نگاه میکنیم تا در مورد اون صحبت کنیم، تا خودمان را مجبور کنیم، باید بگم خودمان را تشویق کنیم که توجه کنیم در مورد آنچه این دو سطر با هم میگویند فکر کنیم و اینکه چرا نویسنده از آن دو سطر استفاده کرده است، آنها را ترکیب کنیم تا آن را بیان کنیم. و به یاد داشته باشید که ما آنها را از هم جدا نمی کنیم. ما فقط یک سطر را نمی خوانیم، مانند خواندن نیمی از یکی از امثال، یک پسر خردمند پدرش را خوشحال می کند. باشه. اما این تمام ضرب المثل نیست. همه چیزهایی که باید گفته شود را نمی گوید. یک پسر نادان غم و اندوه مادرش است. آه، می‌بینید تضاد در این مورد معنای هر یک را در جایگاه بالاتری نسبت به زمانی که فقط به تنهایی ایستادند قرار می‌دهد. و عواقب آن را نه فقط برای یک نوع رفتار، بلکه برای هر دو به ما نشان می‌دهد. به همین ترتیب در مزامیر چیزهایی که می‌خوانیم و به موازات یکدیگر هستند، با هم ترکیب می‌شوند تا معنایی فراتر از معنای هر یک یا هر دوی آنها به صورت جداگانه به ما بدهند. حال، وقتی به ساختارها نگاه می‌کنیم، اگر بخواهیم تمام مزامیر را بررسی و تحلیل کنیم و طرح کلی آنها را ترسیم کنیم، خیلی سریع، با شروع از مزمور 3، متوجه می‌شوید که طرح‌های کلی نسبتاً استانداردی برای مزامیر وجود داره. حدود یک سوم مزامیر در واقع شبیه مزمور 13 است. بگذارید خلاصه ای از مزمور 13 را برایتان بگویم. در 3 آیه اول این سوالات را داریم. ای یهوه، تا کی مرا برای همیشه فراموش خواهی کرد؟ تا کی روی خود را از من خواهی پوشاند؟ تا کی در جان خود اندرز خواهم گفت و تمام روز در دلم اندوه خواهم داشت؟ تا کی دشمن من بر من فخر خواهد فروخت؟ اینها خطاب به خداست، مانند بسیاری از مزامیر دیگر که معمولاً با ای خداوند یا ای خدا یا ای خدای من شروع می شوند. آن ندا اساساً خدا را به توجه فرا می خواند یا چیزی شبیه به آن. به نظر می رسد که اینها چیزی شبیه به التماس برای توجه هستند. منظورم این است که می گوییم آیا قرار است مرا برای همیشه فراموش کنی؟ این یک روش بسیار قوی برای گفتن این است که فکر می کنم مرا برای همیشه فراموش کرده ای. بنابراین مانند این و آنچه اتفاق می افتد، اینها با درخواست کمک دنبال می شوند. در مزمور 3 درخواست این است: توجه کن، به من پاسخ بده، یهوه خدای من، به چشمانم نور بده، یا حتی شاید چشمانم را درخشان کن، چیزی شبیه به این. این درخواست اوست. سپس دلایلی را برای خداوند ارائه می دهد که چرا باید به آن درخواست پاسخ دهد. مبادا در مرگ بخوابم، مبادا دشمنانم بگویند که بر او غلبه کردم، یا مخالفانم از شکست من شاد شوند. بنابراین در واقع می توانید این تشابه را در آیه 4 ببینید. دشمن من، خصمان من بر او غلبه کردم، مبادا از شکست من شاد شوند. این تشابه دقیق نیست، اما بسیار نزدیک و مترادف است. این یک دلیل است و دلیل دیگر این است که مبادا بمیرم. بنابراین او فقط از خدا نمی پرسد، بلکه اساساً دلایلی را برای او بیان می کند که چرا فکر می کند این یک درخواست دعای خوب است. سپس در آیه 5 عبارتی وجود دارد، اما من به مهربانی تو توکل کردم، قلب من از نجات تو شادمان است، که بیانگر اعتماد یا اطمینان یا نوعی امید است که خداوند دعای او را اجابت کرده یا در شرف اجابت است یا به اون پاسخ خواهد داد. و سپس در آیه 6 میگوید من برای یهوه سرود خواهم خواند زیرا او با من به نیکی یا احسان رفتار کرده است. دوباره توجه کنید که این آخرین آیه در مزمور است و یک جمله واحد است و واقعا طولانی است. این بخشی از عملکرد سطرهای طولانی است که همه چیز را به پایان میرساند. بنابراین در آنجا در آیه 6 یک وعده پیدا میکنیم. این کاری است که من انجام خواهم داد. بنابراین او از گفتن تا کی مرا فراموش خواهی کرد شروع می کند به گفتن برای خداوند سرود خواهم خواند زیرا او با من به سخاوت رفتار کرده است، با من به خوبی رفتار کرده است. و در فضای 6 آیه با مرور این طرح کلی از یک خطاب یا نیایش، نیایش به معنای فراخواندن کسی، دعوت کردن آنها، درخواست کمک، دلایل او برای درخواست، انگیزه خدا، ابراز اعتماد به نفس او و وعده اوست. گاهی اوقات وعده سرود خواندن است. گاهی اوقات وعده قربانی دادن است. گاهی اوقات به طور خاص میگوید من در جمع برادرانم در مورد نیکی خداوند به خودم برای برادرانم شهادت خواهم داد. بنابراین انواع وعده ها، انواع. حالا یک سوم مزامیر اینطور به نظر میرسد. یک سوم مزامیر 52 یا 53 تا از آنها. و همیشه به این شکل تمام میشوند. به جز باید بگویم با یک استثناء مزمور 88. مزمور 88 با هیچ تشویق یا وعده‌ای پایان نمی‌یابد. در عوض مزمور 88 با این جمله بسیار گویا به پایان می‌رسد: تو معشوق و دوست را از من دور کرده ای. آشنایان من اهل تاریکی هستند. کمی ناامید کننده. اما یکی از سوالاتی که از خودمان می‌پرسیم این است که اگر الگویی وجود دارد که شاعران تمایل به پیروی از آن دارند، چرا مزمور 88 از آن الگو پیروی نمی‌کند؟ آیا این شاعر فقط روز خیلی 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 بدی داشته است؟ شاید. یا حضور آن در کتاب مقدس صرفاً یادآوری این است که ما همیشه در انتهای تونل نور نخواهیم دید. منظورم این است که حداقل هنوز دعایی است که خطاب به خداست، درست است. او از خدا شکایت می کند، اما حداقل با او صحبت می کند. در واقع این به یکی از ارزش‌های حتی توجه به طرح‌های کلی مانند این اشاره دارد. و اون این است که می توانیم 2 یا 3 مزمور را که الگوی یکسانی دارند با هم مقایسه کنیم. و متوجه شدیم که در یک مزمور دلایل و انگیزه ها 5 یا 10 آیه هستند. در مزمور دیگری شکایت بخشی است که 10 آیه طول دارد. در مزمور دیگری وعده در انتها بارها و بارها و بارها تکرار می شود. تمام کارهایی که سرایندهی مزامیر قرار است پس از سرودن انجام دهد. و بنابراین ما با خودمان میگوییم بسیار خوب، پس او این ایده را گرفته است. اما در این مزمور، در این شعر، در این مرثیه، همانطور که به آنها میگویند، او واقعا بر این ایده یا این ایده تاکید میکنه. و چرا؟ و این چگونه با سایر اشعار از همین نوع مقایسه و تضاد میشود؟ بنابراین این یک تمرین بسیار جالب است. صدها سال است که غزل نوشته میشود. اگر بخواهید انتشارات آکسفورد کتاب کوچکی به نام کتاب غزل‌ها منتشر کرده است. اگر اون را تهیه کنید و بخوانید و از خودتون بپرسید، می‌دانم که یک غزل قرار است از نوع خاصی از منطق پیروی کند. چطور این غزل با این متن جور در می‌آید؟ و چرا او کاملاً از همان متن پیروی نمی‌کند؟ چرا الگو کمی متفاوت به نظر می‌رسد؟ چرا او چیزها را از نو می‌چیند؟ چرا؟ بنابراین ما شروع به فکر کردن در مورد این می‌کنیم که چرا یک شاعر چیزی را که کم و بیش استاندارد شده است برمی‌داره و کمی اون را تغییر می‌دهد. زیرا تغییر جزئی از معنای شعر است. زیرا در شعر فرم و محتوا فقط در کنار هم قرار ندارند. و فقط این نیست که فرم از محتوا پشتیبانی می کند، بلکه فرم شکل در واقع بخشی از آن است. و به همین دلیل است که ما توجه می کنیم. قدردانی را به خاطر داشته باشید، ما در مورد عامل جذابیت صحبت کردیم. خب، این بخشی از خواستن ماست که این را ببینیم. او به همه کارها نگاه کنید. او این را کنار هم گذاشته است. و ببینید وقتی اینها را کنار هم می گذارد چه می گوید. ببینید وقتی اون مجموعه از اون سطرها را در ابتدای مزمور دو کنار هم می گذارید چه می گوید. خب، شعر اینطور ارتباط برقرار می کند. من فقط چند دقیقه وقت دارم. بنابراین من فقط به یک نوع اصلی دیگر از مزامیر اشاره کردم و اون مزامیر ستایش است که مانند 113 هستند. آنها همیشه از یک الگوی یکسان پیروی می کنند. آنها با دعوت به ستایش، یک فرمان، سپس دلایلی برای ستایش شروع می شوند و در نهایت با دعوت به ستایش به پایان می رسند. گاهی اوقات یکی از آنها طولانی تر یا کوتاه تر است. بنابراین در مزمور 150 دلایل ستایش اساساً نیمی از یک مصرع، آیه 3 و 5 مصرع آخر همگی فراخوان‌هایی برای ستایش با تمام این ابزارها هستند. خب، منظورم 5 مصرع است. خب، تأکید مزمور 150 با تأکید مزمور 148 متفاوت است. در مزمور 148 تأکید بر این است که چه کسی ستایش را انجام می‌دهد. در مزمور 150 تأکید بر این است که ستایش چگونه انجام می شود. اما در هر مورد دلایلی برای انجام آن وجود دارد. بنابراین ما به نگاه می کنیم و خب باید بگویم و انواع دیگری از مزامیر نیز وجود دارد. الگوهای دیگری نیز وجود دارد که خواهید دید. و گاهی اوقات تشخیص این الگوها آسان است. گاهی اوقات اینطور نیست. اما یادگیری نگاه به مزامیر به عنوان مجموعی از ژانرها به ما کمک میکنه تا ببینیم که ما فقط 150 مزمور نداریم، بلکه در واقع 150 شعر داریم که در انواع کلی قرار میگیرند و به ما اجازه میدهند به یکدیگر نگاه کنیم، به صورت جداگانه و در پرتو یکدیگر در اون نوع به آنها نگاه کنیم و ببینیم که هر یک از آنها چگونه کار میکند، هر یک از آنها با اون الگو چه میکند. بنابراین توجه کردن، خواندن دقیق و توجه به نحوه نگارش شاعر به ما کمک میکنه تا بتوانیم افکار او را پس از او تصور کنیم. این سومین ارائه از 4 ارائه دکتر فرد پاتنم در مورد کتاب مزامیر بود.